أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آخرین وصف از اوصافی که برای اون وجود حق ذکر میکنن این است که او معلوم احدی نخواهد شد. تا کنون بسیاری از صفات ثبوتی یا سلبی که ذکر میکردن مربوط به خود اون وجود بود، که اون وجود حق است، اون علیم است، اون حی است، اون قادر است، اون متکلم و سمیع و بصیر است، اون نور است، اون خیر است، اون واحد است به وحدت ذاتی و ماننده اون. آخرین وصفی که در این بحث ذکر میکنن این است که او معلوم احدی نخواهد بود. او به همه چیز عالم است ولی معلوم احدی نخواهد بود. این که فرمود حقیقتش معلوم احدی نخواهد بود یعنی مشهود هیچ عارفی نخواهد شد، فضلاً از علم حصولی برای حکیم، زیرا اینها در بسیاری از حقایق خارجیه حکیم را محجوب می دانند، چه رسد به اصل وجود حق سبحانه و تعالی. پس سخن این نیست که با برهان نمی توان خدا را شناخت، چون با برهان بسیار از حقایق را نمی توان فهمید فضلاً از ذات اقدس اله. پس سخن در این که فرمود به حقیقت و غیر و معلومتین یعنی هیچ عارفی نمی تواند ذات اقدس اله را بشناسد، خواه نبی خواه ولی خواه وصی، همه اینها با ظهورات کار دارند. بنابراین تا اونجا که علم هست تعین هست، و چون اون هویت مطلقه فوق تعین هست پس فوق علم هم هست. بنابراین هیچ ممکن نیست که انسان در مقام شهود به ذات اقدس اله راه پیدا کند، حتی در مرحله فنا، چون در مرحله فنا انسان خود را نمی بیند و خود را می بیند ولی اون حجاب هست. بیان ذالک این است که انسان در مقام فنا ذاتی این چیزی نیست که نابود بشود، چون نابودی خب نقص است، در حالی که فنا جزء بهترین کمالات است. فنا به معنای نابودی نیست، به معنای عدم توجه به ذات خود است و عدم توجه به ذوات دیگر موجودات است. انسان وقتی به مقام فنا ذاتی رسید همه ذوات را حتی ذات خود را فانی در ذات حق تعالی مشاهده می کند، یعنی نه تنها خود را، دیگر اشیاء را نمی‌بیند، خود را هم نمی‌بیند، اما به مقدار خود خدا را مشاهده می‌کند. چون در مقام فنا اگر این شیء از بین برود که شهودی نیست و کمال نخواهد بود، پس این شیء هست. چون هست خود همین هستی حجاب است، بیش از این نمی شود خدا را شناخت. اون هم که می گوید بینی و بینه که اینی یونازی اونی، یعنی توجه به اینی مرا بردار، فرفع به لطفه که اینی من البینی، نه که اصل اینیت را بردار، اینیت برداشتن که کمال نیست. او که تقاضای زوال و عدم نمی کند، او تقاضای عدم توجه می کند، یعنی این حجاب را بردار. بنابراین در مقام فنا هیچ عارفی به کنه ذات اقدس اله راه پیدا نمی کند، بلکه به مقدار خود مشاهده می کند. از این جهت حقیقت او غیر معلومت لأحد و ما سوای او معلوم است، چیزی در جهان نیست که قابل ادراک نباشد. البته اگر قابل ادراک برای زید نبود برای عمر هست، برای زید و عمر نبود برای ثالث و رابع هست، برای ثالث و رابع نبود برای خامس و سادس هست، اگر برای دیگران نبود برای خود اون شی هست. چیزی در عالم نیست که شناخته نشود، اگر یک شی در عالم هست لااقل برای سبب خودش شناخته شده است، لااقل برای خودش شناخته شده است، ممکن است دیگران یا دیگری به او راه پیدا نکنند. پس این میز است بین ذات اقدس اله و بین ما ادای حق و کفا بهی میزن. بنابراین در عرفان مسئله‌ای که موضوعش اون هویت مطلقه به ذات اقدس اله باشد نیست، برای اینکه عارف او را اصلا مشاهده نمی کند تا درباره او سخن بگوید، چون که حکیم هم به اونجا راه ندارد. نعم ما قال علی سلام الله علیه که فرمود لا یناله بعد لا یدرکه بعد الفتن و لا یناله قوس الفتن و لا یدرکه بعد الهمم، نه انسان حکیم میتواند خلاصه با بلند پروازی فکر رو بفهمد، نه عارف میتواند با قواسی دل او را درک کند. این قابل درک نیست.
مقصود از این قابل درک نبودن همون هویت مطلقه به قید اطلاق
نیست؟ نه، به قید اطلاق فیض است و به قید اطلاق بله فیض منبسط است. به بعضی گفتن به اینکه انسان کامل میتواند در این فیض منبسط راه پیدا کند، این احتمالش دادن. بله چون حرف زده نمیشه بعد
سیاق عوض شد، رفت این صفتی که الان میگیم رو لابشت بشه. تا به حال همه
اوصاف او بود در مقام وصف.
بله
الان هم بخوان فرمایید که او را کسی نمیشود نمیتواند بشناسد، اما اگر مقام فیض منبسط است و امثال زاره انسان کامل به خود فیض منبسط راه دارد، میتواند فیض منبسط را بشناسد.
اگر فیض منبسط شد، فیضمان
وسط
زل
اوست
دیگه،
به نحو زل، به اندازه زل معرفت زلیه دارد البته. پس دیگر به ذات اقدس اله احدی راه نداره.
پس اینکه مرحوم آخون در بعضی از عبارات میفرمایند به کن اکثرین به کن نمیرسند، یعنی
نه
ای
رو خود میرسند. نه ای رو خود مرحوم آخون در همون جلد اول دارن که در مقام فنا باز حجاب هست. این هم بیان مرحوم آخون دست در جلد اول اسفار که در مقام فنا هم که عالی ترین مقام است برای انسان و کامل، باز ذات اقدس اله را اکتناه نمی کند، برای اینکه خود این شی به مقدار خودش شهود دارد، که شهود که وسیع تر از شاهد نیست، شهود که قوی تر از خود ذات نیست. خود را نمی بیند، نه اینکه نیست، اگر نیست که می شود زبان،
نه اینکه نیست زائل می شود. وقتی کوزه شکست، آب پخش شد توی دریا، دیگه آب و کوزه نیست.
نه اینها، این آب کوزه با فیض منبسط یکی می شود، اما نه با فیاض، چون این چیه نیست که مجموع کسرات بشه واجب تعالی. این رو فرمودن او صبوح از این است و قدوس از آن است که بشه مجموع این آله. بنابراین اگر کسی میگوید به این که این کوزه ها و ظروف که شکست همه یکی میشون، یعنی همه اون فیض منبسط خواهند شد، لذا تعبیر قرآن کریم این است که همه از بین میروید و وجه الله میماند. سخن از الله نیست، الله فوق آن است که در بحث های ما قرار بگیرد. در همه جا وقتی استثناء، سخن از وجه خداست که همون فیض منبسط است. کل من علیه فان و یبقى وجه ربک، یا کل شین هالک الا وجهه، وجه الله باقی است و همه این تعینات در هم می شکند و وجه الله می ماند، وجه الله می شود، نه اینکه این تعینات بشکند بشود الله. فرضاً از اون هویتی که از در اعتبار عرفانی اقوا و اعلای از الله هم هست. خب سمع و بصر در مقام تعینات هست، در مقام تعینات است. بنابراین حقیقت ذات اقدس اله معلوم احدی نیست، چون معلوم احدی نیست، نه مشهود عارف است، نه مفهوم حکیم است، نه موضوع مسئله قرار میگیرد، نمیشود محمول را بر او اثبات کرد و امثال ذلک. و قهرن این حقیقت هستی را هم نمیشود تعریف کرد، وقتی که چیزی به علم نمی آید قابل تعلیم و تعریف هم نیست. و اگر ما الفاظ را خواستیم عوض بکنیم، هم گیر معنوی دارد هم گیر لفظی. اما گیر معنوی دارد برای اینکه منظور از تعریف از وجود به کن یا حصول یا ثبوت یا تحقق چیست. اگر منظور آن است که وجود را شما به معانی کون و حصول و تحقق و ثبوت امثال ذلک تبیین کنید، اینا که معانی مصدری و عرضی هن، اون وقت یلزم ان یکون الوجود و عرضن و این که ممکن نیست. پس این شبهه معنوی. اگر بخواهید تعریف لفظی بکنید، کاری که لغوی دارد، کاری که ترجمه کننده ها دارند، در ترجمه و در تبیین لغوی که لغت را به لغت معنا میکنن، نه حد منطقی یا رسم منطقی بلکه شرح لفظ است به ترجمه است، این شرطش آن است که این ترجمان اشهر از اون مترجم باشد، در حالی که اینجا این چه نیست. در حالی که کون و تحقق و ثبوت و حصول و امثال ذلک اعرف و اشهر از وجود نیستن، پس بنابراین وجود قابل علم نیست. وقتی قابل علم نشد، انسان نباید اون رنج را تحمل کند، او رو معرفی کند. برای اینکه اگر بخواد تعریف حقیقی باشد که اون فساد معنوی رو دارد، تعریف لفظی باید باش، اگر باشد که باید این معرف اشهر از معرف باشد ولا اشهر من الوجود. بنابراین درباره وجود نمی شود بحث کرد. اومد هر سخنی که هست درباره مظاهر اوست، درباره فیوزات اوست. چون درباره مظاهر و اسماء اوست، اونگاه کم کم تلیعه بحث رو درباره مظاهر آغاز میکنن. میفرمان به این که اون هویت محض که لا به شرط مقسمی است که فوق آن است که ولی وصی نبی به او راه پیدا کنه. پس تا انسان هست موجود ممکن است با ظهور او کار دارد و گاهی هم ظهورش به بطون تبدیل می شود که همه این ظواهر بسادش برچیده می شود. چون با ظهور او و با تعین او کار دارند، ناچار تعین او باید معنا می شود. می فرمان به این که تعین او، یکی از برجسته ترین تعین او، همه اون فیض منبسط است که از فیض منبسط احیانا بلا به شرط قسمی یاد می کنند که اون نه به شرط اطلاق است نه به شرط تقیید. اگر به شرط لا باشد که مقام احدیت است، به شرط جمیع الاشیاء باشد مقام واحدیت است، به شرط اشیاء خاصه باشد که نامهای گوناگون دارد مقید باشد به لا به شرط شی لا به شرط شی و لا لا به شرط شی، یعنی مقید به اطلاق باشد که به شرط که لا به شرط قسمی است، این فیض منبسط است. این همان است که از او به وجه الله یاد میکنند. این است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، این است که خارج عن الاشیاء لا بالمقاینه، اون که دخول در اشیاء دارد این است، نه اون هویت مطلقه. هویت مطلقه در دسترس شهود عارف نیست که تا او را موضوع قضیه قرار بدهد تا اینکه محمولی بر او ثابت کنند بگوید هو داخل فی الاشیاء. گرچه موضوع قضیه ضمیر است که به الله برمیگردد، اما هر جا که هو شد که به ذات بر نمیگردد. که تمام این فقره های نورانی جوشن کبیر و بالاخره به الله برمیگردد. بسیار از اینا اسماء فعلیه است، بسیار از اینا اسماء مطلقه است، بعضی از اینا اسماء جزئیه است. مگر هو در زیدون هو قائمون به زید بر نمیگردد، و اگر هو به زید برگشت معناش این نیست که زید و قیام در یک مرتبه با هم هویت دارن، که معناش آن است که زید در مرتبه محمول با محمول متحد است. بارها ملاحظه فرمودید که محو در همه قضایا موضوع محمول باید متحد باشد، این حرفی درش نیست، اما عامل تعیین محور اتحاد موضوع محمول محمول است و نه موضوع. یعنی زید و ناطقون هر دو با هم متحدند، زید و عالمون هم هر دو با هم متحدند، زید و قائمون هم با هم متحدن، اما محور اتحاد در زیدون ناطقون زاد زید است. در زیدون عالمون کیف نفسانی اوست، وصف اوست، مثلا برابر که علم کیف و کیف باشد. محور اتحاد در زیدون قائمون نازل ترین مرتبه است که مرتبه فعل باشد. در همه موارد هم بالاخره هوه ضمیر است که به زید برمیگردد، چه بگوییم زیدون هوه قائمون چه این هوه مستتر باشد. پس صرف این که گفته می شود هو داخل فی الاشیاء به این معنی است که هویت مطلقه داخل است، او فوق آن است که وصف بردارد، فوق آن است که تعین داشته باشد. پس بنابراین عارف درباره اون هویت مطلقه که لا به شرط مقسمی سخن نمیگوید، اصلا دسترسی ندارد. وقتی که به اونجا رسید خودش گم میکند و میفهمد که نمیفهمد. وقتی هم که به حال آمد از ظهورات او دم بر می آورد. بنابراین این فیض منبسط که لا به شرط قسمی است، ظل اون شمس حقیقت است. این ظل خود ازلالی دارد، شبه ظلی دارد. وجودات خاصه مثل وجود خارجی و وجود ذهنی که در کنار همان و روبروی همان، اینها ظل و ظلن، و اصل فیض منبسط که وجه الله است ظل است. عرفان با مشاهده ظل کار دارد، برهان با فهم زل کار دارد، با شمس کسی در ارتباط نیست. خلاصه لذا فهمود یحذرکم الله نفسه، خدا تحذیر میکند شما را، میگوید به این به سراغ من نیایید. بعدم در زل فهمود خدا رؤوف و رحیم است، به این سراغ به این طرف حرکت نکنید، مقدورتون نیست، عمرتون رو ضایع نکنید، به خودتون هم هدر ندید. اونم که باید بفهمید نمیفهمید، منم که فهمیدنی نیستم. بنابراین بله همین، بله همین هو که هو الذی، بله بالاخره اسم است، اسمم که باشد تعین است، مفهوم مادون زن است. چرا؟ همین که هو شد در برابر الله تعین است، چون هو غیر از الله است، هو غیر از رحمان است، اگر هو غیر از اوست تعین است. چه اینکه هو که اسم است و نه ضمیر تعین است و این تعین در برابر الله است. غیب الغیوبی مقام احدیت است، مقام احدیت است که تعین از تعینات است. حالا در صفحه، بله در همین صفحه 11 که خواهد آمد، وقتی مراتب را میشمارن، احدیت در جز مراتب قرار میگیرد. اون جا از جا برای حتی تعبیر کردن از او به ذات فضلن، بله از او تعبیر به مقام یا ذات هم گرچه تعبیر است به ذات به حمل اولی، اما به حمل شایع او فوق این است، چون بالاخره شاهد باید ببیند و نامی براش بگذارد. اگر دید میشه تعین.
اینجا هیچ نامی نداره.
بالاخره هو معنا دارد یا ندارد؟ بله درست است. بله. اگر اون اینا گفتن به مقام هشتش مقام احدیت است، حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هشتش مقام احدیت است، از حد اکثر هشتش مقام احدیت است، از اونجا دیگه بالاتر راهی نیست. بنابراین او مشهود کسی نیست ولو در مرحله فنا تا اینکه از او سخنی به میان بیاید. حتی اون جمع الجمع را به مقام احدیت تطبیق کرده، نه مافوق مقام احدیت. یه نزاع معروف بین حکیم و عارف هست که آیا مقام ذات همین مقام احدیت است یا فوق مقام احدیت. مرحوم آخوند در بعضی از تعبیراتشون مثل جلد ششم به میل نبودن که همون احدیت را ذات بدانن، ولی در موارد دیگر مشرف عرفانی رو دارن که مقام ذات فوق مقام احدیت است. بلا حمد اگر اینجا که ضمیر است، اگر هوه باشد که بله مضافلی هست ضمیر، اما هوه در خصوص هوه یاهو اونجا گفتن اسم است. بله اون که ضمیر است، اما هو هوه است که یاهو میگن و میگن اسم است، ضمیر منادا نمیشود اونجا. بله اونجا که هو گفته می شود، اون هویت هیچ نامی ندارد، هیچ شهودی ندارد، هیچ نامی ندارد. بله نه ضمیر به او بر می گردد به تا کنون اولا او مرجع نمی خواد اصولا، برای اینکه روشن است معمولا مثلا این چیست، مثلا و لیله ازا یخشا و نهار دا جلاها، جلا چی را روشن است، چیزی که روشن است دیگه احتیاج ندارد که انسان اون مرجون الهش قبلا مذکور باشد. بنابراین اون مقام اصلا، یعنی تعبیر کردن از اون هویت مطلقه به مقام یا ذات هم مجاز است، و هویت ساریه هم که مطرح است این لابشرط قسمی است که از این به هویت ساری تعبیر میکنن، این است که داخل آن فلش الله بالممازجه. برای اینکه این هویت ساریه داخل آن فلش الله بالممازجه و این است که محور بسیار از مسائل عرفانی است، این رو دارن توضیح میکنن، توضیح میدن، و وقتی هم مراتب کلی هستی را بیان میکنن، احدیت را هم جز مراتب ذکر میکنن. بنابراین او فوق ارقام و آمار است. وقتی فوق ارقام و آمار باشد تصریح میکنن، میگن ما در عرفان مسئله نداریم که موضوع مسئله اون هویت مطلق ذات باشد، محمول او وصفی از اوصاف یا اسمی از اسما باشد که همسان او باشد، چون همواره تعین مادون است. وقتی مادون شد او تک است، بنابراین او مشهود عارف نیست، مفهوم حکیم هم نیست، و یا حذرکم الله نفسه، این همان است گفتن انقاش کار کس نشود دام بازشی. این مثل همان است که انسان کنار اقیانوس آرام بخواهد بساط پهن کند، همین که میرود یه بساطی پهن کند، یه پارچه پهن کند، چهار تا کالا روش بگذارد، اون طوفان و اون تندباد سفره او و کالای او و خود او و دست او همه و همه رو به کام دریا فرو میبرد. از جا برای پهن کردن بساط نیست.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 7. و حقیقته غیر معلومت لما سوا. حقیقت این وجود حق برای ما سوا معلوم نیست. این اختصاصی به انسان عادی ندارد، ولی یوبسی هم این چنینم. و اگر چون چه معرف ناک حق معرفت سندی برای او پیدا نشده است، عقل و عرفان هر دو سند قطعی هستند برای او و هیچ موجودی نیست که قابل شناخت نباشد. تنها خداست که قابل شناخت نیست. هر موجود قابل شناخت است. اگر ما او را نتوانستیم بشناسیم، لااقل خود او برای خود اون شی روشن است، خودش برای خودش روشن است، برای سبب خودش روشن است و امثال ذلک. ما اگر نتوانستیم عرش را یا کرسی را یا فرشتگان حامل عرش را امثال ذلک را بشناسیم، بالاخره اونها خودشون را میشناسن و اسباب و علل اونها رو میشناسن اگه سببی داشته باشن. تنها موجودی که احدی نمیتواند او را بشناسد ذات اقدس اله است. او که دیگه از بحث امکان بیرون است. و حقیقته غیر معلوم است. اونجا اون علم هم دیگه علم تعینی نیست. لذا در بحث‌های آینده خواهند فرمود به اینکه او به همون طوری که خودش را می‌شناسد موجودات دیگر را می‌شناسد. و حقیقته غیر معلومت لما سوا و لیست عبارتن عن الکون ولا عن الحصول و التحقق و الثبوت. واجب تعالی را نمی‌شود با این عناوین و مفاهیم معرفی کرد که بگوییم خدا همون وجود محق است و وجود عبارت از حصول است یا تحقق است یا ثبوت است یا کون، که ما از این راه او را بشناسیم و بشناسانیم. می فرمان شما اگر خواستید تعریف حقیقی بکنید که محضوری دارد، و اگر تعریف لفظی خواستید هم که محضور لفظی دارد. و لیست عبارتن عن الکون ولا عن الحصول و تحقق و ثبوت. این ارید بها، یعنی به این عناوین المصدر. اگر شما منظورتون از این کون و حصول و تحقق و ثبوت همون معانی انتزاعی و مفاهیم مصدری باشد که محضور معنوی دارد، لأن کلن منها عرضون هین ازن ضرورتن، چون همه اینها مفاهیم عرضی هستند و ذات اقدس اله منزه از عرضیت و جوهریت امثال ذالک است. و اگر منظور شما در تعریف وجود به کون یا حصول یا تحقق یا ثبوت، منظور از این الفاظ معانی مصدری اینها نباشد، از این الفاظ همون را اراده کنید که وجود را اراده میکنید، یعنی حقیقت وجود نه مفهوم. البته این اشکال عرضیت لازم نیست، اما تعریفتون میشود تعریف لفظی و در تعریف لفظی هم معرف بود اشهر باشد. به هیچ کدام از این عناوین چهارگانه اشهر از وجود نیستن. و این ارید بها، یعنی به این عناوین، ما یراد به لفظ الوجود، همونطوری که ما از لفظ وجود حقیقت به مصداق اراده میکنیم نه مفهوم، شما اگر از این الفاظ حقیقت اراده کنید نه مفهوم، فلان نزاعی نیست. البته حقیقت واجب همون طوری که وجود است، کون و حصول و تحقق و ثبوت هم هست. یک اصطلاحی شما خواستید بگذارید، این محضور ندارد. کما اراد اهل الله بالکون وجود العالم. عرفا اصطلاحاً وقتی میگن کون، وجود امکانی اراده میکنن، وجود عالم رو اراده میکنن، بو کون رو مرادف با وجود نمیدانن. شما اگر منظورتون از کون وجود است، یه اصطلاحی است، تزاحمی در کار نیست، نزاعی نیست. اما باید عنایت کرد که در اینجا هیچ کدام از اینها نه جوهرن و نه عرض و تعریف لفظی هم حاصل نمی شود. شما تعریفی نمی بندید خلاصه از این تعریف.
منظور از عرض اینجا
مفهوم عام عرض در برابر جوهر نیست، عارض هست، ذاتی نیست، چون مفاهیم عرضی هم دیگه عارض می شوند، حقیقت خارجی که نیستن. که و این ارید بها ما یراد و به لفظ الوجود فلا نزاعه. خب یه اصطلاحی است، چه این که عرف ها از کون وجود عالم را اراده کردن، یه به اصطلاحی است، کما اراد اهل الله بالکون وجود العالم. خب شما هم از کون وجود الحق اراده کنید، این محذوری ندارد، اما باید عنایت کرد که در این حال و حین اذن لا یکون شیء منها جوهرا ولا عرضا، چون منظور از این عناوین حقیقت خارج هست و حقیقت خارج نه جوهر است و نه عرض. کما مره، یکی از صفات سلبیه وجود این بود که لا جوهر ولا عرض، به چند دلیل، چون جوهر و عرض وجودشون زائد است و حق تعالی وجودش زائد بر ذات نیست، و از طرفی هم جوهر در تعریف جوهر و عرض وجود مأخوذ است، پس اعم از اونهاست و اعم عین خاص نخواهد بود، پس وجود نه جوهر است نه عرض. این چند وجهی که در نفی جوهریت و عرضیت برای وجود ذکر کردم. بهین ازن لا یکون و شیعون منها جوهر ولا عرضن کامر ولا معلومن به حسب حقیقتهی. چرا؟ برای اینکه اگر منظور از کون حقیقت خارجی است، همونطوره که حقیقت خارجی وجود معلوم نیست، حقیقت خارجی کون و تحقق و ثبوت و حصول هم معلوم نیست. پس اگه خواستید تعریف حقیقی بکنید سود نمی برید. و لا معلومن بحث به حقیقتهی و امکان معلومن بحث به نیتهی. البته اصل تحقق که اینا در خارج موجودن معلوم است فی الجمله، اما حقیقتشون چیست بالجمله چیان مجهول است. و اگر منظورتون از تعریف وجود به کون تعریف لفظی بود، بازم سودی ندارد، چون معرف باید اشهر از معرف باشد، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه اشهر از وجود نیستن. و تعریف لفظیو لابد و تعریف لفظیو لابد ان یکون بالاشهر لیفید العلم، تا اینکه مفید علم به معرف بشود، در حالی که ول وجود و اشهر من الکون و غیرهی ضرورتن، وجود اشهر از کون و حصول و تحقق و ثبوت است بالبداهه، پس هیچ کدام از این عناوین همونطوری که معرف حقیقی وجود نیستن، معرف لفظی وجودم نخواهند بود. تا اینجا بحث در وجود حق بود، یعنی اون لاب شرط مقسمی برای او اوصافی ذکر کردن. اما والوجود العام المنبسط على الاعیان فی العلم ظل من ازلاله. وجود منبسط که مقید به لاب شرطی است و فیض منبسط یاد می شود و بر اعیان خارجیه در نشأه علم گسترده است، این وجود که لاب شرط قسمی است و از او به فیض منبسط یاد میکنن و این فیض منبسط یک سمتش فیض اقدس است و دیگری فیض مقدس، که به این مرحله وسعت داشته باشد، این ذل من ازلالهی، ما سوای حق ذل است. اگر گفتن وجود حق است، در برابرش ذل است، ما سوا می شود ذل و این وجود می شود حق و اصل. منتها ما سوا چون کثیرن، ازلال کثیر است، بعضی ها ذل بلا واسطن، بعضی ذل معل واسطه، هرچه اطلاقش بیشتر باشد وساطت ذلیش کمتر است، هرچه اطلاقش بیشتر کمتر باشد وساطت ذلیش بیشتر است. لذا اون فیض منبسط را که به مراتب تقسیم میکنن، یه مرتبهش خارجی است، یه مرتبهش ذهنی. این ذهنیت و خارجیت اینا زلان لزل، اینا شبه زلن، اینا زل زلن، چون تغییرشون زیاده است.
قید فلعل نشان نمیده که مخصوصی از این فیض منبسط همون فیض اقدس تنهاست، چون اون فیض منبسط را که مقید به مرتبه اب نمی کنند،
چون که فیض اقدس بر اعیان منبسط نیست، فقط
در مقام علم هست.
بل وجود منبسط اگر در بر خصوص اعیان باشد، در این از او به عنوان فیض اقدس یاد میکنن و این اعمی از اون فیض اقدس و مقدس است، به شهادت این که میفرمان وجود خارجی و ذهنی ذل اوست. بعد به آیه علم تره الی ربک هم تمسک میکنن، این علم تره به فیض منبسط معروف تطبیق میکنن، نه به خصوص فیض اقدس. چون در مقام علم که مقدم بر مقام عین است انبساط دارد اولا، بعد در مقام خارج منبسط می شود. در اونجا اولا انبساط دارد، در جهان خارج که تبدیل تقسیم می شود به خارج و ذهن در برابر هم، ثانیا منبسط است. وگرنه از او به عنوان ذل به استناد این آیه یاد نمی کند. نه، مقام احدیت نیست، مقام احدیت به شرط لاست، این لا به شرط قسمی است، این فیض است. وجود منبسط علم منبسط است، قدرت منبسط است، همراه کمالات هست، اما در نشأه ظهور به شرط لا مال مقام احدیت است. این تقریبا هویت ساری است که لا به شرط قسمی است. این برای اینکه ذل بلا واسطه مقام علم است، ذل مع واسطه مقام عین، چون آخه مقام عین یا خارج است یا ذهن، اینا رو ذل و ذل میدونن. وجود خارجی تقسیم میشود به ذهنی و خارجی، یعنی الموجود الخارجی اما ذهنی و اما خارجی، در حقیقت مقسمشون وجود خارجی است نه اون عین ثابت. اینا ذل و ذل، و این ذل ذل مسبوق به ذل است. در مقام علم ذل است، در مقام عین خارجی ذل و ذل است. نه، علم حصولی که اونها قائل نیستن به من. در فیض اقدس که مقام علمی اشیاست، این ذل بلا واسطه است، این فیض اقدس. فیض مقدس که تقسیم می شود به عین و ذهن، این ذل و ذل است، مال واسطه است. او اقدس از این مقدس هم هست، چون مقدس بالاخره نظیر اقدس، اقدس از شعبه کثرت نیست، این اقدس از شعبه کثرت هست، فیض منبسط فیض اقدس، اما فیض مقدس این چنین نیست. اگر فیض اقدس بالاتر از فیض مقدس است و فیض مقدس تقسیم میشود به عین و ذهن، پس اینها میشوند ذل و ذل، و اون که در مقام علم انبساط دارد میشود ذل، و هر دو مقطع از اون فیض منبسطن، چون فیض منبسط صدرش فیض اقدس است، ذیلش فیض مقدس. فیض منبسط در قبال فیض اقدس و فیض مقدس که نیست، یک فیض منبسط داشته باشن یه فیض اقدس داشته باشن یه فیض مقدس. یعنی بله، این لا به شرط لا به شرط قسمی صدرش به صورت فیض اقدس در میاد و ذیلش به صورت فیض مقدس. بنابراین انبساط اولیش در علم است. حالا مراد
منبسط در این نمیتونه که غیر مقید باشه و به صورت
همون
ذل باشه،
اگر در این کردیم مقید کردیم به قید، اون مقید به عین و علم نیست، میشه به شرط شی. این لا مقید به لا به شرط باید باشد. اون فیض منبسط مقید به لا به شرط است، اون فیض مقدس مقید به شرط کثرت است، مقید به شرط کثرت است، نه مقید به لا به شرط. این هویت ساریه مقید است به لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، یعنی لا به شرط قسمی است. این یکی
در علم بیادش وجود مقید
و نه فیض منبسط هم در عین علم است هم در عین. وقت این فیض منبسط یعنی قسم و الی الفیض الاقدس که در علم است و الی فیض المقدس که در عین است. فیض منبسط در عرض فیض اقدس و فیض مقدس نیست. اون و ما امرنا الی واحده در مقام علم می شود فیض اقدس، در مقام عین می شود فیض مقدس. بل وجود العام المنبسط علی الاعیان فی العلم ذل من ازلاله، لتقیدهی به عمومه و کذالک الوجود الذهنی و الخارجی و الوجود الخارجی زلان لذالک الزل. اینها مسبوق به علمن و علم مسبوق به هویت است. پس اون زل است که بلا واسطه است، این وجود خارجی که تقسیم میشه بد به ذهنی و خارجی زل و زلن. و کذالک الوجود و ذهنی و الخارجی، خواه از هان عالیه خواه از هان سافله، اینها زلان لذالک الزل. چرا؟ چون اون یک قید داشت، اینا چند قید دارن، لتضاعف تقید یا لتضاعف تقیید. و الیه الاشاره بقولی تعالی که فرمود علم تر الی ربک کیف مد الزل ولو شاء لجعله ساکنا. این ظاهری دارد که همین زل و شمس ظاهری است که می فرماید خدای سبحان زل را ممتد کرده است و شمس را دلیل بر زل قرار داد. یعنی هر جا شمس حرکت می کند زل حرکت می کند، شمس حرکت می کند و زل به دنبال او حرکت می کند تا به جایی می رسد که شمس زل را نابود می کند یا ناقص می کند و مانند آن. ما چون با شمس ارتباطی نداریم، از زل و از زوال زل و حدوث فی امثال ذلک پی به شمس میبریم. اون چه که ما را به زوال شمس از دایره نصف و نهار و امثال ذلک دلالت میکند زل است که ما از زل پی به شمس میبریم، در حالی که شمس دلیل و زل است. زیرا این زل که بخواهد حادث بشود، به چه سمت حادث بشود، چقدر حادث بشود، این را شمس دلالت میکند. کی حادث بشود، این را شمس دلالت میکند. کی از بین میرود، او را شمس راهنمایی میکند. شمس حرکت میکند، به دنبال شمس زل پیدا میشود و حرکت میکند و نابود میشود، دوباره حادث میشود و مانند آن. بنابراین شمس دلیل بر زل است، نه زل دلیل بر شمس. و حرکات گوناگون زل را هم شمس تضمین می کند. این را خدای سبحان در سوره فرقان به عنوان یک آیه ذکر کرده است. بعد فرمود به این که همون طوری که در بین در جهان خارج یک زلی هست و یک شمسی هست و شمس زل را راهنمایی می کند، در بین انسان ها یک زلالتی هست و یک تاریکی هست و یک شمسی هست به نام رسالت و وحی و نبوت که این شمس رسالت دلیل و هادی انسان هاست. وزان رسول در جوامع وزان شمس است و وزان افراد عادی که به تیرگی تندر میدن وزان زلال که شمس دلیل اون زل است. این را بحث به ظاهر از کلیه میشه استفاده کرد، اما اون برداشتی که این آیون اهل معرفت اهل عرفان دارن این است که میگن این فیض خدا زل است، اون وجه الله زل است که خدای سبحان این وجه الله را پهن کرد و گستراند، و اون شمس که حقیقت است دلیل این زل است، نه اینکه این زل و این وجه دلیل او باشد. اوست که این وجه را پهن کرد، اوست که این وجه را هم جمع میکند در قیامت. چون در خود آیم دارد که ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ما زل را به آسانی به سمت خودمون برمیگردونیم. معلوم میشود زل معدوم نمیشود بلکه به سمت الله برمیگردد. در قیامت هم بساط این وچو یعنی بساط این جهان رو که ما فعلا به عنوان زل پهن کردیم جمع میکنیم.
مقصود از زل برداشت چون زل و زل باشد، مقصود از شمس زل باشد و الا اون واقع اون هویت مطلقه که دلیل نمی‌کند باشد، اون که در نهایت خفا هست چطور دلیل نمی‌کند باشد؟
اون نه، خود دلیل بودن اسمی است اسماء کلی است، منتها ام الاسماء دلیل اسماء جزئی است. مرتبه بالاتر که مطلق است نسبت به مراتب پایین‌تر دلیل است. اینا اسماء کلی است.
دلیل که کوچکتر از بزمان بسته
است. نه این اسم دلیل اسم نیست، عنوان مشیر است. یعنی هر مرتبه می تواند مراتب وسطا و ناظره را هدایت کند، یه هم چیزی، نه اینکه دلیل اسم باشد. این عنوان مشیر است برای
این تغییر
باشه. دائم هست ولی در تحت مشیت خدای سبحان است. اگه خدای سبحان بخواهد که بساط فیض را جمع می کند، چه نیست که مزتر باشد به فیض، که لذا در مسئله خلود هم فرمود با اینکه بهشتیان در بهشت مخلدن خالدین فی ما دامت السماوات و الارض، معذوری فرمود الا ما شاء ربک، با اینکه در ذیل آیه دارد عطا عن غیر مجزوز، یعنی این عطای ما جز و قطع ندارد، نامنتهاست و ابدی است، و اما این چه نیست که این ابدیت او به ذات باشد و از مشیت ما بیرون باشد، الا ما شاء ربک، اینجا هم این چه نیست. و الیه الاشاره بقوله تعالی علم تر الی ربه کیف مد ذل ولو شاء لجعله ساکنا. خب بنابراین وقتی که اسماء حسنا رو شمردن و ذل یادآوری کردن، اونگاه میفرمان به این که فهوه الواجب الوجود الحق، این وجود لا به شرط مقسمی که ذات از او یاد شده است به بسیار از اسما و اوصافش قبلا گذشت، فهو الواجب الوجود الحق، که ضرورتش ازلی خواهد بود، ذاتی سبحانه و تعالی، از ثابت و به ذاتهی المثبت و لغیرهی، چون که در صفحه قبل گذشت چرا؟ بله دیگه، یعنی اون بالاتر از این فیض منبسط دلیل بر فیض منبسط است، مثلا مقام واحدیت بالاتر از اون مقام احدیت، اینها به منزله شمس باشن به فیض منبسط ذل باشد، چون خب اونو بالاتر اونا بالاخره به مقام یعنی به سمت ذات برمیگرده.
لولا اون کلمه شمس یاد یه تعویلی نبود میشد، اما با استراحت
شمس نسبت به این ذل، نسبت به این ذل اصل است. اصل فیض منبسط همون مقام واحدیت یا مقام ده، اون مبدع ذل، مبدع نور که نور دارد و نور به دنبالش ذلی دارد. من
یا این تفریه چطور نتیجه فهوه یک مرتبه ایشان،
برای اینکه از اول فصل تا الان ما
اونی که داره این مسافست،
بله دیگه، بله درباره او سخن گفته می شود. پس اوست که واجب الوجود است، و هر کمالی که ما برای واجب سراغ داشتیم در هستی محض یافتیم. فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالی، برای اینکه این وجود حق هستیش ضروری است پس واجب است. سبوه هست و قدوس از تکسر و ترکب و جنس و فصل داشتن و نیاز امثال و زاله که صفات سلبیه او اشاره شده است. ثابت است به ذاتش، مثبت غیر است چون قیوم بود که ثابت شد. الموصوف و بالاسماء الالهیه که بسیار از کمالات نظیر علیم و قدیر و مرید و مدرک و سمیع و بصیر برای او ثابت شده است. المنعوت و به نعوت ربانیه، نعوتی که تدبیر انسانها رو به عهده دارد، او خالق است، او رازق است، او حاسب است، او کافی است، او شافی است، امثال ذلک، نعوتی که مربوط به تدبیر انسانهاست او داراست. المدعو و به لسان الانبیاء و الاولیاء، انبیاء او را با لسان هدایتهای تشریعی دعوت میکنن، مردم را دعوت میکنن. اولیا او را با لسان ولایت به تکوین و تهذیب نفس دعوت میکنن به مانندان. المدعو و بلسان الانبیاء و الاولیا، الهادی خلقه و الازادهی چون کفا و ربک هادین و نصیرا، مردم را به ذات خود دعوت میکند، میگوید ایای فرهبون، ایای فتقون، فعبدونی، لا تعبدو غیر امثال داره. الهادی خلقه و الازاده، ادائی مظاهره و به انبیائهی الاین جمعه، مظاهر خود را که جهان خلقت است به وسیله انبیا دعوت می کند به عین جمع. والله یدعو الی دار السلام، یک داری است که بالاخره در او اشیاری است که تجدیم تحت انهار، یک داری است هم است که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، همه را به عین جمع دعوت می کند، بعضی را هم به جمع الجمع دعوت می کند، شاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به جمع الجمع دعوت می کند. ادائی مظاهره او به انبیائهی به الائین جمعهی و مرتبت الوهیته، ما افراد خاص را شاد به مافوق مرتبه الوهیه دعوت بکند. اخبر بلسانهم، یعنی واجب تعالی به لسان انبیا به مردم خبر داد که انهو حالا از مراتب کلی که میشمارن فوق الوهیت احدیت خواهد بود. اگر واحدیت جز الوهیت بیاید فوق الوهیت احدیت خواهد بود. مراتب کلیه را که در صفحه 11 میشمارن مادون اون مقام ذات است. مادون اون مقام ذات که مراتب کلیه مراتب هست، مراتب کلیه را که میشمارن یکی از اون مراتب احدیت است. پایین تر از او واحدیت است، اونگاه سخن از الوهیت و ربوبیت هم مطرح میشود. آیا الوهیت و ربوبیت همون واحدیت است یا پایین تر مطرح میشود؟ به مرتبه اخبر بلسانهم انهو به هویتهی مع کل شی و به حقیقتهی مع کل حی. معیت قیومی دارد، معیتی است که او با همه هست، نه دیگران با او باشن. چیزی با او نیست بلکه او با همه هست. نه، چون جا که هست تعیون هست، هرچه که تعیون دارد از هویت مطلق نازل تر است. انهو به هویتهی مع کل شی و به حقیقتهی مع کل حی. اگه گفته شد معیت قیومی دارد و امثال ذالک، همه و همه اینها تعیون است. بله، هویت و حقیقت تقریبا مرادفن، منتها یک مقدار باید اخصی از او باشد، چون جا سخن از حی آمده است، اونجا مع کل شی است. از این معیت معلوم می شود که اخصی از هویت است. و نبه ایزن انه عین الاشیاء، او عین الاشیاء است. خب به چی تنبیه کرد؟ با چه لسان فرمود؟ فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این حصر است، یعنی اول هر چیزی اوست، آخر هر چیزی اوست، ظاهر هر چیزی اوست، باطن هر چیزی اوست. و چی برای اشیاء میمونه؟ اگر اول هر شیء اوست، آخر هر شیء اوست، ظاهر هر شیء اوست، باطن هر شیء اوست، پس او برای پس برای اشیاء چی میمونه؟ اونگاه ای رو توضیح میدن، میفرمون به این که از این جمله استفاده میشود که او عین الاشیاء است. خب عین الاشیاء است یعنی چه؟ فکونه عین الاشیاء به ظهورهی فی ملابس اسمائهی و صفاتهی فی عالمه العلم و العین. او عین الاشیاء است یعنی چی؟ یعنی هو ظاهر. پس سخن از تعین است، نه سخن از ذات. این یکی. وقتی ظاهر شد به لباس مظاهر در آمد، ما اون چرا که میبینیم مظاهر او رو میبینیم و از مظاهر باید پی به او بریم. پس او میشود غائب و مظاهر میشود ظاهر، و روزی بساط این مظاهر رو هم جمع میکند، خودش میشود ظاهر. یعلمون ان الله هو الحق المبین. اون روز بساط مظاهر جمع میشود، حق ظهور میکند. امروز بساط مظاهر مطرح است و حق مخفی. فکونه عین الاشیاء به ظهورهی فی ملابس اسمائهی و صفاته، در لباس اسم و صفت ظهور کرده است. به نام رازق و خالق و زار و نافع و شافی و کافی ظهور کرده است. اینها لباسن که او متلبس به این لباس شد. پس او مخفی است و لباس ظاهر است. ما زار و نافع را میبینیم، الله مخفی است. چه در عالم علم، چه در عالم عین، چه در مرحله فیض اقدس، چه مرحله مقدس، چه در مقام ذهن، چه در مقام خارج. اما و کونه غیرها، این واجب که غیر اشیاست. چگونه غیر اشیاست؟ این همون ما خارج انها لا بالمزایله. و کونه غیرها باختفائه فی ذاته و استعلائه به صفاته، اما یوجب النقص و شین و تنزهی عن الحسره و تعیین و تقدسهی ان سمات الحدوث و تکوین. او که غیر اشیاس یعنی چه؟ یعنی یک هستی محضیست که نه عرض است نه سما، نه دنیاست نه آخرت، نه عرش است نه کرسی، نه لوح است نه قلم، نه انسان است نه فرشته، هیچ کدام از اینا خدا نیست. نام هم نمی شود گذاشت چون نام تعین از تعینات اوست. پس خارجون انها لا بالمزایله، که محیط نباشد. داخلون یعنی در مقام ظهور، داخلون یعنی فیض او که ظهور اوست در لباس اسماء و صفات تجلی کرده است و در قیامت لباس را می کند و ما اون ظهور را می بینیم، نه این که در قیامت ظهور را هم برطرف کند و ما ذات را بنگریم. فرق دنیا و آخرت این است که در دنیا با لباس ظاهر شده است، در آخرت بی لباس ظاهر می شود. سخن از ظهور است، خلاصه تعین است، نه سخن از هویت ذاتی.
یا هیچ همون مسئله بسیط العقیقه کل الاشیاء و لیس شیء منها، این عین همون است. خیلی خوب تبیین شده. مرحوم آخوندتون فرمود که با کسی ندیدیم که این رو خوب بیان کنه. همه ایشون برمیگردد به همین،
میفرماد الان من کسی رو در بچه اصف ندارم که خوب در کنم. بله بله، بسیط حقیقه رو ایشون با رفا نسبت میدن. بله و کونه غیرها، اما همین این با بیانات مرحوم آخون حل شد واقعش. حالا ملاحظه میکنید بعد میبینیم بیریم که اینها چقدر مثلا در تبیین کوتاهی دارن. اینا وقتی بسیار از قوای نفسانی را مادی میدانن، قوای مفکر را مادی میدانن و امثال ذالک، این مقدور نیست که انسان بتوانن اون چرا حل کرد. بسیط طریقه با تشکیل قابل حل است، با اینها قابل حل نیست. اومد میشود یه امر ذوقی،
این با وعدت شخصی قابل حل نیست
دیگه. کل الاشیا نیست، نه از اون طرف اشیای در کنیم، از اون طرف کل اشیای نیست تا اینکه جامعه همه باشد.
کل الاشیاء یعنی ظهور در تمام اشیاء
اونه، در مقام
اشیاء مظاهر اونند. این معنا
بله بله، ایشون میخوان در بسیط حقیقه کل اشیاء در مقام ذات تنظیم کنند مسائل را. و کونه غیرها، این میتواند شرح خوبی باشد برای اون جمله مبارک استمی سلام الله علیه که فرمود داخل فی الاشیاء لا بالمزایله، خارج عنها لا بالمزایله. این میتواند شرحی باشد برای اون معکل شهن
شهرونی؟
نه، اون شهر معکل معکم اینم کنتم هست و معکم هست، چون این به بعد سلب و اثبات اشاره نکرده.
داخل در اشیاء این حساب غیر از اونیست که خارجه،
نه همون داخل خارج است.
اونی که خارجه اونیست که استعلا داره و تنزه داره.
بله
اونی که داخله اینه که
ظاهر. اما در بحث شب جلسات قبل عرض شد که طوری داخل است که در هر جا حیثیت خودش حفظ میکند. یک مسئله مفهوم شی، مفهوم شی گرچه مطلق و وسیع است اما هر جا که رفت سبقه همون جا رو میگیرد. شی در شجر واقعا شجر است، اما واجب تعالی هر جا که لباس بپوشد به اون لباس در نمیاد. هو الذی فی السماء محفوظه، چون اطلاقش همیشه محفوظه است پس مستعلی است. اطلاقش همیشه محفوظه است منزه از تقیید است. اطلاقش همیشه محفوظه است منزه از نقص و شین است.
ما که وکونه
غیرها
که دفاعی پس این وقتی که غیره اون حالت استعلایی است و اون حالت خفایی،
جز اطلاق چیز دیگر که ندارد. که نه اینکه ما بگوییم این عالم است و اون ذات و اون ذات مخفی است، نه همین الان که اینجا آمده است مخفی است، مستعلی است.
از این عبارت معنای خوبی است از برای فرمشن بلکه به نظر بنده من درست میفهمم که اونی که داخل در اشیاء است با اونی که خارج از اشیاء است در این عبارت دو تاست.
نه همونی که داخل هست همون اون خارج است، برای اینکه کونهو هر دو به یک جاور میگردد.
کونهو غیرها به اختفایی.
بله فکونهو این الاشیاء به ظهورهی و کونهو همون که ظاهر شده است همون مخفی است. فکونه این الاشیا به ظهوری و کونه غیرها به این است، به اختفایی و استعلایی به صفاته، اما یوجب و نقص و شین.
اگر اینجوری دو اعتبار نباید بیاره برای خارج، اینی که خارج است اعتباراتی که میارد این است که به اختفایی و تنظرهی و استعلایی اما یوجب و نقص و شین. ما میبینیم عناوینی که میاره با عناوین اونجایی که عینش است فرق داره.
بله دیگه، اون ظاهر است این باطن،
با حالی که این دوتا عناوینش هم نباید فرق بکنه چون عینیت.
مثلا ما باید فهمیم این هم دارد هو الاول و الاخر و الظاهر رو معنا میکند. کونه این الاشیا برای اینکه لباس اشیا رو در بر گرفته است. کونه غیر اشیاست برای اینکه همه جا خودش است، هیچ جا رنگ لباس نگرفته است، برخلاف ماهیات یا مفاهیم که هر جا رنگ همون جا رو میگیرند. این نه اینکه مخفی شد ظهور نکرد، مخفی شد یعنی باطن شد، که باطن تعینی از تعینات است. او گاهی به عنوان باطن ظهور میکند، گاهی به عنوان ظاهر ظهور میکند. از ظاهرم ظهور است، الباطنم ظهور است. معانی غیبیه مجردات مظهر الباطنن، قیامت مظهر الباطن است، نشأه شهادت مظهر از ظاهر است. او گاهی به از ظاهر ظهور میکند، گاهی به الباطن ظهور میکند.
اینجوریه، پس الباطن اصلا غیر از ظاهره، دو مرحله، مرحله عالم تجرد، این مرحله عالم مکونات.
بله، نه منظور اینه که این ظاهر و باطن که مقابل همان،
اینی که ظاهره به عینیه باطن.
بله، هر دو
اول و آخر و ظاهر و باطن.
بله، هر دو ظهور از ذاتن. ذات تارتن یظهر به ظاهر، تارتن یظهر بالباطن. این ظهور مطلق مقابل ندارد و مافوق این ظهور اون بطون مطلق است که مقابل ندارد. یک بطون مطلق است که مقابل ندارد، یک ظهور مطلق است که مقابل ندارد، یک ظهور خاص و بطون خاص است که مقابل دارد. اون هویت مطلقه که انها شکار کس نشود باطن محض است، اون اسم نیست. از اون که پایین تر آمدیم ظهور دارد، ظهورش گاهی به هو الاول است، گاهی به هو الاخر، گاهی به هو الظاهر است، گاهی به هو الباطن. اینا تعینات بودند، این تعینات همه مقابلن و زیر پوشش اون از ظاهر مطلق هن. این ظاهر مطلق مقابل ندارد.
درست، اونی که اینجا مهمه این است که اونی که ظاهر است به عینیه باطن.
بله بسیار،
نه در دو مرحله، در نه. مرحله مکونات یا در مرحله مجرد.
نه بله،
نه اونجایی که ظاهره به عینیه.
بله بله درسته،
اونی که اینجا مورد عنایت آیه
شده. بله، به لباس اشیا در آمد است. منظور اینه که پس یک باطن است که در مقام ذات است، او تعین نیست، او مقابل ندارد هیچ. از اون مرحله پایین تر، اون که مرحله نیست، بعد از او یک ظاهر مطلق است که اون هم مقابل ندارد، اینم هیچ. از این ظاهر مطلق که پایین آمدیم، این ظاهر مطلق به این اسماء حسنای جوشنکبیر غیر جوشنکبیر تجلی میکند. گاهی به صورت هو الظاهر تجلی میکند، گاهی به صورت هو الباطن تجلی میکند، گاهی به صورت هو الاول تجلی میکند، گاهی به صورت هو الاخر تجلی میکند. منتها هر ظاهری غیر او غیر باطن است، هر باطن غیر او غیر ظاهر است. در واجب تعالی ظهورش عین بطون است، بطونش عین ظهور است. چون وقتی که اینجا ظاهر شد لباس چیزی را در بر نکرده است، وقتی هم که جای غائب شد لباس جدیدی در بر نکرده است. پس هو الظاهر عین هو الباطن است. اگر هو الاول است هو الاخر خواهد بود. چرا؟ چون نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر، پس اولیتش عین آخریتش. بیان است امی که فرمود کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، سرش این است. بنابراین این هو الظاهری که در آیه کریم سوره حدیده است مقابل هو الظاهر هست، تعین از تعینات است، این هیچ. یک از ظاهر مطلقی است که به این اسما و سایر اسما ظهور میکند، او مقابل ندارد. او تارتن یظهر و بسم ظاهر بساط قیامت بپا میشود، تارتن یظهر و بسم الباطن بساط دنیا پهن میشود. گاهی خود را مخفی میکند خلق نشون میدهد، گاهی خلق از بین میبرد خودش نشون میدهد. جمع شد. الحمدلله رب العالمین.